رمان نفس عمیق نوشته آن تایلر به سفارش کانال تلگرامی بنفش بوک به آدرس بنفش _ بوک خانش توسط بنفشه. قسمت 11. این جمله تیشه آخر رو به ریشه تحمل آیرا زد. دست به عمل زد و گفت: خب پس هیچ کاریش نمیشه کرد جز آزمایش. سویچ روی ماشینه؟ و فرز پرید و در شبرلتو باز کرد و نشست پشت فرمون. آقای اوتیس بلند داد زد: نه نه، جون خودتو به خاطر من به خطر ننداز. مگی بهش گفت: اتفاقی براش نمیفته آقا. آیرا دستش رو برای آقای اوتیس تکون داد تا خیالش رو راحت کنه. چون شبرلت مدتی زیر آفتاب مونده بود، حالا داغ داغ بود. به نظر می رسید روکش پلاستیکی صندلی نیمه مذابه و بوی موز گندیده ماشین رو گرفته بود. تعجبی هم نداشت. بقایای یه بسته نهار روی صندلی شاگرد بود. یه کیسه مچاله شده، یه پوست موز و مقداری سلفون پاره پوره شده. آیرا سویچ رو در استارت چرخوند. وقتی موتور به راه افتاد، او رو کرد به مگی و آقای اوتیس و گفت: قشنگ قطع کنید. اونا چیزی نگفتند. دو نفری بودند که کمترین شباهت رو به هم داشتند، ولی واکنشاشون عجیب شبیه هم بود. خسته و محتاط، انگار منتظر بدترین اتفاقها. آیرا ماشین رو گذاشت توی دنده و آروم از شونه خاکی خارج شد. احساس کرد در حال روندن چیزیه که از چهار طرف وله، مثل یه تخت دو نفری بزرگ. در ضمن دستگاه اگزوز هم لرزش داشت. بعد از چند متر توقف کرد و سرش رو از پنجره داد بیرون. دو نفر دیگه از جایی که ایستاده بودن تکون نخوردن، فقط جهت نگاهشون به سمت او بود. آیرا گفت: خب؟ مکس شد. بعد آقای اوتیس گفت: بله، دست شما درد نکنه. به نظرم دیدم که چرخی مقدار زیادی می لرزید. آیرا پرسید: واقعا دیدی؟ ابروش رو برای مگی انداخت بالا و ادامه داد: ولی تو ندیدی؟ مگی گفت: خب من مطمئن نیستم. ببخشید؟ شاید فقط خیال کردم، ولی به نظرم یه مقداری، نمی دونم. آیرا دنده عوض کرد و ماشین رو کمی آورد عقب. وقتی رسید کنارشون گفت: خب حالا میخوام هر دو نفرتون با دقت نگاه کنید. این بار بیشتر روند. 10-20 متری رفت جلو. مجبور شدن دنبالش بدوئن. از آینه بغل مگی رو دید که دست به سینه ماشین رو دنبال میکنه. از ماشین پیاده شد و رو به آینه ایستاد. آقای اوتیس همین که رسید گفت: بله، اون چرخ شل شده، شک ندارم. آیرا گفت: مگی؟ مگی گفت: من رو یاد فرفره میندازه، درست قبل از اینکه چرخشش تموم بشه و بیفته. ببین مگی جان، گوش کن. میدونم میدونم، ولی نمیتونم آیرا. وقتی دیدم میلرزه نمیتونم بگم نلرزید. تازه کمی هم به نظرم فرو رفته بود. آیرا گفت: خب اون کلن یه مشکل دیگه است. تایر شاید کم باد باشه، ولی چرخ مثل چی محکمه. قسم میخورم حسش کردم. باورم نمیشه این کارو میکنی مگی. مگی لجبازانه گفت: ببخشید ببخشید، ولی من نمیتونم چیزیو که با دو تا چشم خودم دیدم بگم ندیدم. به نظرم چاره ای نیست، باید آقای اوتیس رو برسونیم تگزاکو. آیرا به آقای اوتیس نگاه کرد و پرسید: آچار چرخ داری؟ چی؟ آچار چرخ داشته باشی، خودم پیچ فرمون رو محکم میکنم. من نمیدونم، آچار چرخ شبیه بقیه آچاراست. آیرا گفت: احتمالاً یه دونه توی صندوق عقب داری، همونجا که جک نگه میداریم. آقای اوتیس گفت: آها درسته، ولی من جک رو کجا نگه میدارم؟ مگه من جک نگه میدارم؟ آیرا که کم کم عصبی میشد تکرار کرد: توی صندوق عقب. بعد دست انداخت و سویچ رو از توی ماشین در آورد و به دست آقای اوتیس داد. صورتش رو در بی تفاوت ترین حالت ممکن نگه داشته بود، ولی از درون همون حسی رو داشت که هر وقت به خونه سالمندا میرفت دچارش میشد: ناامیدی مطلق. اصلا درک نمی کرد یه نفر مثل آقای اوتیس با این اوضاع احوالش، هوش و حواسش چطور هر روزش رو به شب می رسونه. آقای اوتیس زیر لب می گفت آچار چرخ، آچار چرخ. صندوق عقب رو باز کرد و درش رو داد بالا. بذار ببینم. در نگاه اول صندوق بسیار مرتبی بود. پتوها، لباسها، بالشها جوری مرتب و منظم کنار هم چیده شده بودن که انگار یه چیز واحد باشن. آقای اوتیس گفت ای خدای من و دست انداخت و گوشه یه پتو رو گرفت، ولی پتو تکون نخورد. آیرا گفت مهم نیست، آچار خودم رو میارم. برگشت به سمت داج خودش. ناگهان داج به نظرش خیلی تمیز میرسید، البته اگه بلایی که مگی سر گلگیر جلوی سمت چپ آورده بود رو ندیده میگرفت. سویچ خودش رو از استارت برداشت و صندوق رو باز کرد. صندوق خالی بود. جایی که قبلاً یه تایر زاپاس به زیبایی زیر کفپوش خوابیده بود، حالا یه حفره خالی بود. هیچ نشونه ای از جعب ابزار قشنگی که ابزارش رو توی اون نگه می داشت نبود. صدا زد مگی؟ مگی از کنار شبرلت تنبلانه چرخید و سرش رو به سمت او گردوند. آیرا پرسید سر زاپاس من چه بلایی اومده؟ رو ماشینه. رو ماشینه؟ مگی با پررویی با سر تایید کرد. منظورت اینه که الان در حال استفاده است؟ بله. پس لاستیک خودش کجاست؟ تو تعمیرگاه اگزان، دم خونه، دارن درستش میکنن. خب، پس چطوری؟ نه، ولش کن، بهتر منحرف نشیم. پس جعب ابزار کجاست؟ در صندوق رو بست و به سمت شبرلت برگشت. فریاد زدن فایده ای نداشت. فهمیده بود که قرار نیست آچار چرخ خودش رو این نزدیکی ها پیدا کنه. کدوم جعبه ابزار؟ همون ابزاری که باهاش لاستیک رو عوض کردی. آها، من لاستیک عوض نکردم، یه آقای واساد به هم کمک کرد. با جعبه ابزاری که توی صندوق بود؟ به نظرم آره. خب گذاشتشون سر جاشون؟ مگی گفت باید گذاشته باشه دیگه و اخم کرد. ظاهراً تلاش میکرد به یاد بیاره. ابزارا تو صندوق عقب نیستن مگی جان. خب من مطمئنم ندزدیده. اگه داری همچین فکری میکنی، آدم بسیار متشخصی بود. حتی پولم خواستم بهش بدم قبول نکرد، گفت خودشم زن داره و اینجور چیزا. من نمیگم طرف دزد بوده، میگم جعبه ابزارم کجاست. مگی گفت شاید. بقیه جمله رو خورد. آیرا مطمئن نبود چی گفته. ببخشید. مگی داد زد گفتم شاید سر تقاطع خیابون چارلز و پارکوی شمالی مونده باشه. آیرا برگشت رو به آقای اوتیس. پیرمرد با چشمای نیمه بسته تماشاشون میکرد. به نظر میرسید ایستاده خوابش برده. آیرا بهش گفت به نظرم دیگه مجبوریم صندوق عقبتون رو خالی کنیم. آقای اوتیس با حرکات سریع سر حرف آیرا رو تایید کرد، ولی تکونی نخورد. آیرا پرسید همینطوری خالیش کنیم؟ آقای اوتیس مردد گفت خب این کارم میشه کرد. بعد مکس کرد. آیرا گفت خب شروع کنیم؟ آقای اوتیس جواب داد اگه بخواین که میتونیم شروع کنیم، ولی من واقعا تعجب میکنم اگه اون توی آچار فرمون پیدا بشه. همه آچار چرخ دارن، رو ماشین هست. من تا حالا همچین چیزی ندیدم. مگی گفت آیرا نمیشه تا تگزاکو برسونیمش که برادرزادش درست حسابی تعمیرش کنه؟ به نظرت چطوری درست حسابی تعمیرش میکنن؟ یا آچار بر میداره مهرها رو سفت میکنه که اصلا سفت کردنم لازم ندارن. در این فاصله آقای اوتیس تونسته بود یه چیز رو از صندوق در بیاره، یه پیژامه فلانل. برش داشت، جلوش گرفت و بررسیش کرد. شاید حالت گیجویج صورتش بود، یا شایدم خود پیژامه چروک و پوسیده که نخی هم ازش آویزان بود. ولی هرچه بود آیرا تسلیم شد و گفت به جهنم بابا، بیاین بریم تگزاکو. مگی با شیرینی جوابشو داد خیلی ممنونم آیرا. و آقای اوتیس گفت خب اگه به زحمت نمی افتین. آیرا گفت نه نه، دستی به پیشونش کشید و ادامه داد به نظرم بهتره شبرلتو قفل بزنیم. مگی گفت کدوم شبرلت؟ ماشین آقای اوتیس شبرلت مگی جان. آقای اوتیس گفت ماشینی که یه چرخش داره در میره قفل کردن لازم نداره. یه لحظه کوتاه از ذهن آیرا گذشت که شاید تمام این موقعیت روش منفعل ولی شیطانی آقای اوتیس برای انتقام گرفتن از اوناست. چرخید و به سمت ماشین خودشون رفت. از پشت سرش صدای بسته شدن در صندوق شورلت رو شنید و صدای پای اونا رو که می اومدن اما منتظرشون نشد. حالا داج به داغی شورلت شده بود و دسته دنده کروم انگشتانش رو می سوزوند. روشن کرد و منتظر شد تا مگی کمک کنه آقای اوتیس در صندلی عقب بشینه. به نظر می رسید از روی غریزه می دونست که او کمک لازم داره. تا یه عملیات پیچیده ای آقای اوتیس باید از وسط تا می شد. آخرین قسمت او که وارد ماشین شد پاهاش بود که با کمک دستاش جمعشون کرد. بعد آهی کشید و کلاهش رو برداشت. آیرا در آینه جمجمه ای استخوانی و کچل دید که فقط دو دست موی سفید مثل کتان بالای گوشاش قرار داشت. آقای اوتیس گفت: من واقعا از شما ممنونم، زحمت دادم. مگی گفت: اختیار دارین، هیچ زحمتی نیست. آیرا فکر کرد از طرف خودت جواب بده. منتظر شد تا یه دسته موتورسوار رد بشن. مردانی بدون کلاه ایمنی که با حرکات مارمانند آزاد مثل پرنده ها از کنارشون گذشتند. بعد وارد بزرگراه شد و پرسید: خب ما داریم کجا میریم؟ آقای اوتیس گفت: شما از کنار گاوداری که گذشتی بپیچ به راست، 4-5 کیلومتر بیشتر نیست. مگی مثل لک‌لک گردنش رو دراز کرد و گفت: شما همین اطراف زندگی میکنید نه؟ بله، یک کمی بالاتر تو جاده دد کرو. دست کم تا هفته پیش که اونجا بودم. اخیراً پیش خواهرم لورن هستم. بعد داستان خواهرش لورن رو تعریف کرد که اگه آرتروز زیاد اذیتش نمیکرد میرفت فروشگاه کیمارت کار میکرد. این بحث طبیعتاً کشیده شد به آرتروز خود آقای اوتیس، اینکه چطور با نامردی بهش حمله ور شده و اینکه اول فکر میکرده آرتروز نیست ولی دکتر معجزه کرده و بیماری رو وقتی که آقای اوتیس رفته پیشش تشخیص داده. مگی گفت: اگه چیزایی که من دیده بودم دیده بودین، این حرفا رو نمی زدین. مردم تو خونه یه سالمندانی که من توش کار میکنم تو خودشون پیچیدن اصلا. آره اینا رو به من نگین، میدونم. مگی عادت داشت الگوهای کلامی همصحبتهاش رو به خودش بگیره. آیرا فکر کرد کافی بود چشماتو ببندی و مگی رو سیاه پوست ببینی. آقای اوتیس گفت: بیماری شرور و پستیه، واقعا هیچ کاریشم نمیشه کرد. آقا گاوداری همینجاست، شما خروجی بعدی رو بپیچ به راست. آیرا سرعتو کم کرد. از کنار دسته ای گاو که بیخیال میچریدن و نگاه میکردند رد شدند. بعد پیچیدن به جاده‌ای که کمتر از دو تا ماشین پهنا داشت. کنار جاده تابلوها نامنظم نصب شده بود. تابلوهای دست نویسی که روی چمنوی دو طرف جاده ایستاده بودند. خطر عبور احشام. آهسته برانید، حتی شما دوست عزیز. محل عبور سگها و اسبها. حالا آقای اوتیس شرح میداد که چطور آرتروز مجبورش کرده بازنشسته بشه. او بنای تاق‌ساز بوده. در زادگاهش در کارولینای شمالی لب بام مردم با ظرافت یه سنجاب راه میرفته، ولی حالا حتی نمیتونه روی پایین ترین پله نردبون بیسته. مگی نوچ نوچ میکرد. آیرا فکر میکرد واقعا چرا مگی مجبوره این همه آدم غریبه رو وارد زندگیشون کنه. حد میزد در نظر مگی یه خونواده به تنهایی کافی نیست، حتی دوتا هم بس نبود. تمام آوارگانی که مگی در طول سالها به خونه آورده بود به یاد می آورد. برادرش رو که یه زمستون روی کاناپه اونا خوابید چون زنش عاشق دندون پزشکش شده بود، و سرنا رو وقتی که مکس رفته بود ویرجینیا دنبال شکار، و صد البته فیونا و نوزادش و یه کوه تجهیزات بچه داری، رو روک و تخت نقاشی و تاب بادی کوچیکش. الان آیرا اونقدر عصبی بود که بچه های خودشونم توی این فهرست محاسبه کنه. مگر نه اینکه جسی و دیزی هم غریبه هایی بودن که مزاحم خصوصی ترین لحظاتشون می شدن، که بینشون فاصله می داختن. سخت می تونست باور کنه که بعضی ها برای حفظ ازدواجشون بچه دار می شدن. هیچ کدوم از بچه ها برنامه ریزی شده نبودن. اصلا قرار نبود اونقدر زود بچه دار بشن. در روزهایی که به تولد جسی مونده بود، آیرا هنوز امیدهایی برای بازگشت به دانشگاه داشت. قرار بود بعد از اینکه صورت حساب‌های درمانی خواهرش رو پرداخت کرد و برای پدرش یه اجاق گاز جدید خرید، بره دانشگاه و درسش رو بخونه. مگی هم به کار تمام وقت ادامه میداد و چند سال صرفه‌جویی می‌کردند. ولی مگی کشف کرد حامل است. مجبور شد مرخصی بگیره. بعد خواهر آیرا دچار بیماری جدیدی شد. یه جور حمله عصبی که به بستری شدن نیاز داشت. یه شب کریسمس هم یه ون رهگذر به مغازه کوبید و کل ساختمون رو به هم ریخت. بعد مگی دیزی رو حامل شد. یه غافلگیری دیگه. واقعا خردمندانه بود که مسائل مربوط به پیشگیری از بارداری رو به آدم حواس‌پرتی مثل مگی واگذار کنند؟ ولی اون موقع دیگه 8 سال از تولد جسی گذشته بود و آیرا نقشه‌هاش رو سالها قبل از اون رها کرده بود. گاهی در روزهایی مثل امروز داغ و طولانی در این ماشین غبار گرفته ویرانگرترین شکل خستگی رو تجربه می کرد. انگار واقعا روی سرش وزنه گذاشته باشن یا سقف پایین اومده باشه. ولی آیرا فکر می کرد همه کم و بیشگاهی چون این احساسی دارن. مگی هدفشون رو از سفر برای آقای اوتیز شرح می داد. قدیمی ترین و عزیزترین دوست من شوهرش فوت کرده بود. ما مجبور بودیم بریم برای مراسم ختمش. واقعا مراسم ناراحت کننده ای بود. آقای اوتیس گفت خدا بیامرزتش. خب منم از صمیم قلبم به شما تسلیت میگم. آیرا پشت ماشینی در بداغون سرعتش رو کم کرد. ماشین مال دهه 40 بود. رانندش خانم پیری بود که اونقدر روی فرمون خم شده بود که به سختی دیده میشد. جاده شماره 1، خانه سالمندان جاده ها. بعد یادش اومد که اینجا دیگه جاده شماره 1 نیست، از مسیر اصلی خارج شده بودن و شاید حتی داشتن به عقب برمیگشتند. آیرا احساس شناور بودن داشت، احساس در رویا بودن، شبیه اون احساس عجیبی که وقت تغییر فصل به آدم دست میده و انگار برای لحظاتی فراموش میکنی دقیقاً چه وقتی از ساله. بهار، پاییز، تابستون تازه شروع شده یا داره تموم میشه. از کنار خونه مدرن و یه طبقه گذشتن که مقابلش دوتا مجسمه گچی داشت. پسر و دختری که با ظرافت به سمت هم خم شده بودند، جوری که لباشون تقریبا به هم رسیده بود. بعد از اون یه پارکینگ کاروان بود. پاورقی. آمریکایی ها رسم دارن فضاهای وسیعی رو به کاروان ها اختصاص بدن. آدم ها و خانواده هایی هستن که خونه و زندگی ندارن یا مسافرن. یک کاروان پشت ماشینشون میبندن و در چنین فضاهای عمرشون رو به سر میبرن. ادامه ی داستان. پارکینگ کاروان پر بود از تابلوهای کلیسا و نهادهای مدنی، دستگاه‌های چمنزنی و اسباب و اساسیه پاسیو. آقای اوتیس هنهن کنان خودش رو جلو کشید، دستش رو گذاشت روی پشتی صندلی، خودش رو صاف کرد و گفت تگزاکو اونجاست، اون جلو، میبینیش؟ علت آشنایی آیرا و مگی با اسم تگزاکو اینه که نام پمپ بنزین‌های زنجیره‌ایه که در سراسر جهان شعبه داره. آیرا دیدش، یه زوزنقه سفید که بسیار نزدیک جاده نشسته بود. بادکنک‌های رنگی بالای پمپ‌ها شناور بودند. بالای هر پمپ 3 تا، قرمز، نقره‌ای و آبی که تنبلانه به هم پیچیده بودند. آیرا وارد ورودی بتونی پمپ بنزین شد و با احتیاط از روی زنجیری که افتاده بود زمین گذشت. ترمز کرد و برگشت و به آقای اوتیس نگاه کرد. ولی آقای اوتیس همونجا که نشسته بود مات. مگی بود که پیاده شد، در عقب و باز کرد و دستشو انداخت زیر آرنج آقای اوتیس و کمک کرد او گرهشو باز کنه. مگی پرسید خب این برادرزاده شما کجاست؟ آقای اوتیس گفت همین دورو براست. مطمئنی؟ اگه امروز اینجا سر کار نباشه چی؟ نه چرا نباشه؟ سر کارش دیگه لابد. یا خدا، این اوضاع رو میخواستن تا ابد طول بدن. آیرا موتور رو خاموش کرد و تماشا کرد که 2 نفری چطوری از ورودی بتونی گذشتند. در کنار قسمت تعمیرات یه پسر سفیدپوست با موی دومسبی قهوه‌ای ایستاده بود و به چیزهایی که پرسیدن گوش داد و بعد سرش رو تکون داد. چیزی گفت. دستش رو مبهم تکون داد به سمت شرق. آیرا قرولوند کرد و در صندلیش فرو رفت. بعد مگی تلق تلق کنان از راه رسید و آیرا لحظه ای امیدوار شد. ولی وقتی مگی به ماشین رسید، فقط سرش رو از شیشه سمت شاگرد آورد تو و گفت باید چند دقیقه صبر کنیم. برای چی؟ برادرزادش رفته دنبال یه کاری ولی گفته زود برمیگرده. آیرا پرسید: پس چرا ما نمیریم؟ من نمیتونم اینو ول کنم برم، خیالم راحت نمیشه. نمیفهمم نتیجه چی شده. یعنی چی نمیفهمم نتیجه چی شده؟ نتیجه قراره چی بشه؟ مگی جان یادت رفته چرخ سالم بود؟ آیرا چرخش میلرزید، من خودم دیدم میلرزید. آیرا آهی کشید. مگی ادامه داد: شاید اصلا برادرزادش بر نگشت، از کجا معلوم؟ بعد آقای اوتیس همینجا ویلون میمونه، شاید خرج داشته باشه براش. من میخوام مطمئن بشه هیچ پولی خرج نکنه. آه ببین مگی، چرا یه باک بنزین نمیزنی؟ حتما بنزین لازم داریم. ما کارت تگزاکو نداریم. خب نقد بده، باکتو پر کن. تا اون موقع منم مطمئنم لامونت هم برگشته. لامونت؟ هیچی نشده اسمشو صدا می کرد. کافی بود حواست پرت بشه و مگی بچه ای رو به فرزندی قبول کنه. ماشین رو روشن کرد. غرغر کنان رفت کنار یه پمپ و پیاده شد. پمپ قدیمی بود و شبیهش دیگه در بالتیمور پیدا نمی شد. اعداد چاپی بودن و یه پیچ داشت که باید می چرخوندی تا اعداد تنظیم بشن. آیرا عدد رو صفر کرد و مغزش رو به چندین سال پیش برد تا یادش بیاد که این دستگاه چطور کار می کنه. بعد در حالی که بنزین به باک می ریخت، مگی رو تماشا کرد که آقای اوتیس رو می شونه روی دیوار کوتاه و سفید آهکی که بین پمپ بنزین و باغچه همسایه کشیده بودن. اوتیس کلاهش رو گذاشته بود سرش و زیر کلاه شبیه گربه‌ای بود زیر میز که بی تفاوت روبرو رو نگاه می کنه و هوا رو می جوه. مثل تمام پیرمردهای تمام زمانها و تمام مکانها. او باستانی به نظر می رسید ولی احتمالاً خیلی هم از آیرا مسن‌تر نبود. این فکر ارزش تأمل داشت. آیرا صدای تلق قطع شدن پمپ رو شنید و به سمت ماشین برگشت. بالای سرش بادکنک ها به هم می ماسیدند. صداشون او رو یاد صدای خشخش پالتو انداخت. وقتی رفته بود داخل که پول رو بده، دستگاه خوراکی توجهش رو جلب کرد. به سمت مگی و اوتیس رفت تا ببینه چیزی می خوان یا نه. عمیقاً درگیر صحبت بودن. آقای اوتیس درباره کسی به اسم دولوس با هیجان توضیح میداد. آیرا گفت: مگی از اون چیپسا دارن که دوست داری، چیپس تنوری. مگی دستشو تکون داد و به آقای اوتیس گفت: به نظر من که حق کاملا با شما بوده آقای اوتیس. آیرا گفت: طعم بیکن هم داره، این روزا کمتر جایی چیپس با طعم بیکن گیر میاد. مگی نگاهی متاسف به او انداخت و گفت: یادم رفته من رژیم گرفتم. شما چطور آقای اوتیس؟ آقای اوتیس گفت: من؟ چرا نه قربان، ممنونم از لطف شما، میل ندارم. بعد رو کرد به مگی و ادامه داد: خلاصه من ازش پرسیدم دولوس چطوری اینو میخوای بذاری به حساب من، آخه زن؟ مگی به آیرا توضیح داد: خانم آقای اوتیس به خاطر کاری که آقای اوتیس تو خواب کرده از دستش عصبانیه. آقای اوتیس گفت: من بیچاره از همه جا بیخبر اومدم پایین تو آشپزخونه، میگم صابونه من کو؟ میگه خودت درست کن. من میگم ها؟ مگی گفت: خیلی بی‌عدالتیه. آیرا گفت: خب من میرم یه چیزی بخورم. دستشو کرد توی جیبش و در حالی که حس میکرد قربانی بی‌توجهی زنش شده، برگشت به سمت مغازه. فکر کرد رژیم گرفتنم یکی از اسرافهای مگیه. رژیم آب، رژیم پروتئین، رژیم گریپ فروت. خودش رو از وعده‌های غذایی پشت سر هم محروم می‌کرد، در حالی که از نظر آیرا او کاملاً متناسب و قشنگ بود. ولی از کی تا حالا مگی به حرف آیرا گوش می‌کرد؟ سکه ها رو بی‌اعتنا درون دستگاه انداخت و کلیدهای زیر قسمت چیپس ها رو فشار داد. وقتی برگشت مگی می‌گفت: شما فکرشو بکنید، اگه همه می‌خواستن خوابشون رو جای واقعیت بگیرن چی می‌شد؟ به من نگاه کنید، دو سه بار در سال خواب میبینم که همسایمون رو بغل کردم. این همسایه کاملا غریبه است. اسمش آقای سیمونزه. شبیه فروشنده هاست با یه شغلی تو همین مایه ها. نمیدونم تو کار بیمه است، شاید هم املاکی باشه. در طول روز حتی یه لحظه هم از ذهنم نمیگذره. ولی شبا خواب میبینم که توی آغوش همیم. صبح که میشه تو ایستگاه اتوبوس از خجالت نمیتونم تو چشمش نگاه کنم. بعد میبینم نه، مثل همیشه است، همون آدم غریبه بی حس و حال و کت و شلواری. آیرا گفت: مگی جان تو رو خدا این حرفا چیه میزنی؟ سعی کرد سیمونز رو به خاطر بیاره، ولی هر کاری کرد نفهمید او درباره چه کسی حرف میزنه. مگی پرسید: منظورم اینه که اگه قرار باشه بابت همچین خوابی مؤاخذه بشم چی میشه؟ یه جوان 30 ساله که من هیچ علاقه‌ای بهش ندارم. من که این رویا رو طراحی نکردم. به من ربطی نداره. آقای اوتیس گفت: دقیقاً درست میگین. تازه درباره ما که اصلاً دولوس خواب دیده بود. حتی منم خواب ندیده بودم. خواب دیده که من رو مبل سلطنتی خانم وایساده بودم که روکشاشو خودش تک تک گلدوزی کرده. به من گفته بیام پایین از رو مبل، ولی من که اومدم پایین پا گذاشتم رو شال کشمیر و دامن ملیل دوزی شدهش. از کفش منم نخ ابریشم آویزون بوده و تکه های روبان. بعدم سر صبحی به من میگه همیشه کارت همینه. من گفتم مگه چیکار کردم؟ نشون بده من چیکار کردم؟ نشون بده پامو رو کدوم یکی از اینا گذاشتم؟ برگشته به من میگه: دانیل اوتیس، تو از اون مردای جون سختی. من اگه میدونستم قراره این همه سال تو رو تحمل کنم، موقع ازدواج یکم بیشتر فکر میکردم. من گفتم: اگه همچین فکری میکنی که من میرم. برگشته میگه: خرت و پرتات یادت نره. بعدم من رفتم. مگی به آیرا گفت: آقای اوتیس چند روز اخیر توی ماشینش زندگی میکرده، الانم نوبتی پیش فامیلاش میمونه. آیرا گفت: پس که اینطور. آقای اوتیس اضافه کرد: متوجه هستین که چرا برای منم مهمه که چرخ ماشینم در نره؟ آیرا آهی کشید و نشست روی دیوار کوتاه کنار مگی. چیپس از نوع روکشدار بود که لای دندون گیر میکرد، ولی اونقدر گرسنه بود که همینطوری خورد. حالا پسر مودوم اسبی به سمتشون می اومد، جوری مصمم و مستقیم با چکمه های پاشنه فلزیش جلو اومد که آیرا ایستاد. به نظرش رسید قرار حرف مهمی بزنه. وقتی تموم کاری که پسر کرد جمع کردن شلنگی بود که کف پمپ بنزین افتاده بود و این همه وقت هوا ازش می رفت و کسی هم حواسش به اون نبود، آیرا برای اینکه به نظر بالمعتل نرسه رفت سراغ پسر و گفت: خب داستان این لامونت چیه؟ پسر گفت: بیرونه. خودت نمیای با ماشین ما بریم دم ماشین آقای اوتیسی نگاهی به چرخش بندازی؟ پسر گفت نه و شلنگ رو به قلابش آویزون کرد. آیرا گفت که اینطور. برگشت و لب دیوار نشست. پسرم برگشت داخل مغازه. مگی به آقای اوتیس گفت: به نظرم اسمش موسران بود. اسمش همین بود، بریدگی که میره به سمت کارتویل. آقای اوتیس گفت: من تا حالا موسران نشنیدم، ولی کارتویل میشناسم، اما الان مطمئن نیستم چطوری باید برین اونجا. میدونی این دور و بر خیلی جاها هستن که به خودشون میگن شهر. شبیه شهرم هستن ولی شهر نیستن. یه 4 تا خونه و مغازه با یه پمپ بنزین. مگی گفت: کارتویلم همینه، یه خیابون داره، هیچی چهارراه نداره. فیونا توی فرعی زندگی میکنه که حتی پیاده رو هم نداره. فیونا عروس ماست، عروس سابقمون. به نظرم باید اینطوری صداش کنم. یه زمانی زن پسر ما جسی بود، ولی الان دیگه جدا شدن. آقای اوتیس گفت: بله، این روزا جوونا اینطوری هن دیگه. لامونت هم طلاق گرفته، سالی هم طلاق گرفته، دختر فلورانس خواهر من. من نمیدونم چرا اصلا به خودشون زحمت میدن ازدواج کنن. طوری میگفت انگار وضعیت ازدواج خودش کاملا درست و مرتب بود. آیرا گفت: یه پر چیپس بخور. آقای اوتیس سر تکون داد که نه، ولی مگی دست انداخت ته بسته و یه مش چیپس در آورد و گفت: واقعا به نظرم همش سوء تفاهمه. چیپس رو گاز زد. کاملا به هم می اومدن، حتی ظاهری هم با هم دیگه جور بودن. جسی تیره، فیونا بلوند. مشکل این بود که جسی کار موسیقی می کرد و زندگیش یه جورایی، چطور بگم، اون ثبات رو نداشت. فیونا هم که جوون، خب عصبانی می شد. آخ که چقدر دلم براشون می رفت. وقتی فیونا رفت دل جسی شکست. دختر کوچولوشون رو برداشت و رفت پیش مادرش. دل فیونا هم شکسته بود، ولی مگه حاضر بود اعتراف کنه؟ حالا یه طوری تمیز از هم طلاق گرفتن، انگار نه انگار اصلا یه روزی زن و شوهر بودن. آیرا فکر کرد تمام اینها واقعیت بود، ولی مگی خیلی چیزا رو نگفته بود. نه اینکه نگفته باشه، نرم از روشون رد شده بود. مثلا تصویر پسرشون در قامت یه موسیقیدان که اونقدر درگیر کارشه که نمیرسه به زن و دخترش توجه کنه. آیرا هیچ وقت جسی رو موسیقیدان ندیده بود. همیشه او رو یه اخراجی دبیرستان می دید، نیازمند به اشتغال دائم. هیچ وقت هم فیونا رو در قامت یه همسر ندیده بود، بلکه دستیار نوجوان جسی می دیدش که نقابی از موی بلوند روی صورتش می ریخت، تیشرت می پوشید و جین تنگ، در حالی که رفتارشون با بچهشون در حد یه حیوان خونگی بود، یا مثلا عروسکی که در کارناوال برده باشن. از شبی که جسی توی 16 سالگی بازداشت شده بود، خاطره واضحی داشت. به جرم مستی همراه رفقاش بازداشت شده بود. البته معلوم شد همین یه بار مست کردن، ولی به هر حال آیرا برای اینکه مطمئن بشه تکرار نمیشه، اصرار کرده بود مگی خونه بمونه و خودش تنهایی رفته بود کلانتری پسرشو بیاره. روی نیمکتی در بخش عمومی منتظر نشسته بود و بالاخره جسی رو آورده بودند که بین دو افسر پلیس راه میرفت. مشخص بود دستاش رو پشت بدنش دستبند زدن و او تلاش کرده دستش رو از زیر پاهاش رد کنه و بیاره جلوی بدنش. یا خودش وسط کار بل کرده بود یا کسی مزاحمش شده بود، چون یه پاش گیر کرده بود در حلقه دستاش و مثل گورزادهای سیرک کج و کوله راه میرفت. در اون لحظه آیرا پیچیده ترین عواطف ممکن رو تجربه کرده بود، خشم از پسرش و خشم علیه مقامات چون جسی رو تحقیر کرده بودن، همزمان میل به خنده شدید و سیل بنیانکنی از تأسف و ترحم. آستین های کت جسی مطابق مد روز تا زده شده بود، کاری که پسرها اون زمان در زمان آیرا محال بود بکنند. این موضوع باعث شده بود حتی آسیب پذیرتر به نظر برسه. حالت صورتش هم همین طور بود، حتی وقتی دستشو باز کردن و صاف ایستاد و میخواست به آیرا بی اعتنا باشه. وقتی آیرا به جسی فکر میکرد، همیشه توی همون شب تصورش میکرد و همیشه براش متاسف بود و از دستش عصبانی. فکر کرد مگی چطور جسی رو تصور میکنه؟ شاید حتی بیشتر از اینا در گذشته فرو بره، شاید در 4 یا 6 سالگی میدیدش، پسرکی خوشتیپ و به شدت جذاب که مشکلاتش در حد مشکلات تمام بچه هاست. تصویر مگی از جسی هرچی بود، قطعاً واقعی نبود. آیرا فکر کرد که دخترشون هم همین وضعیت رو داره. مگی دیزی رو نسخه ای از مادر خودش می دید، موفق و منظم و کارآمد، در حالی که خودش دور خونه می چرخید و به نظر بی دست و پا می رسید. این حالت از وقتی دیزی بچه بود و اتاقش رو کاملا مرتب نگه می داشت و مشقاش رو منظم توی دفترهای رنگی می نوشت وجود داشت، ولی آیرا به وضوح می دید که دیزی هم به سبک خودش ترحم برانگیز بود، گرچه به دیزی بیشتر احساس نزدیکی می کرد. به نظرش دیزی جوانی خودش رو از دست می داد، حتی یه دوست پسر هم نداشت، البته تا جایی که آیرا خبر داشت. هر وقت جسی در کودکی شیطنتی می کرد، دیزی قیافه ناراضی به خودش می گرفت، ولی آیرا تقریبا ترجیح می داد که دیزی کمی با جسی شیطنت کنه. مگه قرار نبود اینطوری باشه؟ مگه بقیه خانواده ها اینطوری نبودن؟ خانواده های شاد و سرخوش و پر سر و صدایی که آیرا وقتی بچه بود تماشاشون می کرد. حالا دیزی چمدان دانشگاهش رو بسته بود. هفته ها بود که بسته بود. هیچ لباسی باقی نگذاشته بود جز اونا که میخواست بریزه دور. وقتی تو خونه راه میرفت، مثل راهبه های فقیر تو لباس های کهنش بی‌حس و حال و خسته به نظر میرسید. مگی فکر میکرد او فوق‌العاده است. میگفت من همسن اون که بودم اصلا هیچ ایده‌ای نداشتم که میخوام چه کاره بشم. واقعا عالیه که دیزی میدونه. دیزی میخواست فیزیک کوانتوم بخونه. مگی اونقدر این حرف رو زد تا آیرا پرسید مگی فیزیک کوانتوم چیه؟ اصلا میدونی چیه؟ واقعا صادقانه پرسیده بود که بدونه، ولی مگی تصور کرده بود مسخرش میکنه و گفته بود من کی گفتم دانشمندم؟ من اصلا از این چیزا سر در نمیارم. آیرا گفته بود خدایا، من فقط منظورم این بود که. دیزی سرشو کرده بود توی اتاق و گفته بود میشه لطفاً لطفاً دعوا راه نندازین؟ من دارم مطالعه میکنم. مگی فریاد زده بود دعوا؟ من یه جمله گفتم. و آیرا گفته بود منو ببین خانومه، اگه اینقدر سریع ناراحت میشی برو کتابخونه مطالعه کن. دیزی با صورت گرفته عقب نشینی کرده بود و مگی صورتش رو در دستانش پنهان کرده بود. همون رقص و آواز تکراری. جسی یه بار ازدواج رو اینطوری تعبیر کرده بود، رقص و آواز تکراری. ماجرا مربوط به صبحی بود که فیونا میز صبحانه رو با گریه ترک کرده بود و آیرا از جسی پرسیده بود قضیه چیه. جسی جواب داده بود خودت که میدونی، همون رقص و آواز تکراری. بعد آیرا که فقط از روی کنجکاوی نپرسیده بود بلکه میخواست به پسرش بفهمونه قضیه مهمتر پسر بیشتر توجه کن، فکر کرده بود منظور جسی از خودت که میدونی چی بوده. جسی میخواست بگه ازدواج خودش و فیونا شبیه زندگی او و مگی بود؟ اگه منظورش این بود که بسیار گستاخی کرده بود. این دو ازدواج از اساس متفاوت بودن. ازدواج مگی و آیرا درخت محکمی بود که حتی خود آیرا هم نمیدونست ریشه هاش دقیقاً چقدر عمیقه. با این وجود جمله جسی در ذهن آیرا باقی مونده بود. همون رقص و آواز تکراری، همون دعواها، همون عذرخواهی ها، همون شوخی ها و کلمات محبت آمیز. بله، وفاداری و جست های حمایتی و دلگرمی ها که کس دیگه ای نمیتونست یا بلد نبود بده. البته نفرت ها و ناراحتی هایی که سال به سال آدم دنبال خودش میکشید هم بهش اضافه میشد. هیچ وقت هیچ چیزی کاملا فراموش نمیشد. وقتی آیرا از شنیدن خبر بارداری مگی خوشحال نشده بود، وقتی مگی جلوی مادرش از آیرا دفاع نکرده بود، وقتی آیرا نرفته بود بیمارستان ملاقات مگی، وقتی مگی یادش رفت خانواده آیرا رو برای شب سال نو دعوت کنه، ملال و کسالت و او خدایا، مگه میشد جسی رو بابت بیزاری از این چیزا متهم کرد؟ احتمالاً پسر بچه از کودکی پدر و مادرش رو گوشه یه چشمش زیر نظر داشته و قسم میخورده هرگز اینطوری زندگی نکنه، روزها رو پشت سر هم قطار نکنه. انگار چیزی عوض نشده. آیرا هر روز صبح بره مغازه، مگی بره خونه سالمندا. احتمالاً کمک جسی در قابسازی درسی کاملاً متفاوت با اونچه آیرا در ذهن داشت به پسرش داده بود. لابد حال جسی به هم خورده بود. آیرا روی چارپایه چوبی می نشست، زمان انگار ثابت می موند. همگام با ایستگاه رادیوی محلی سوت می زد و چوبی رو اندازه می گرفت یا اره می کرد. زنا می اومدن و برای گوبلناشون یا تابلوهای آماتوری که کشیده بودن یا عکسای عروسیشون دو آدم جدی که از نیمرخ به هم نگاه می‌کردن آب سفارش می‌دادن. حتی گاهی پیش می‌اومد که صفحاتی از مجلات براش بیارن، سبدی پر از طول سگ‌های ملوس یا بچه اردکی توی یه سبد. آیرا مثل خیاطی که مشتری نیمه برهنه‌ای رو اندازه بگیره بی‌تفاوت می‌موند. زن ممکن بود بپرسه به نظرتون رنگ قاب روشن باشه بهتر میشه نه؟ اغلب برای توصیف عکس‌ها از ضمایر شخصی استفاده می‌کردند، انگار عکس‌ها زنده بودند. آیرا در جواب می‌گفت: بله خانم. یه قاب آبی آسمونی باشه که به آبی روبان دور گردنش هم بیاد. نه؟ بله، چرا که نه، عالی میشه. خودش رو میتونست از چشم جسی ببینه. یه کلیشه، مغازه‌داری میانسال، کسالت‌بار و خدمتگزار. از بالای مغازه صدای قشقش می شنید و بعد سکوت. صدای صندلی راحتی پدرش بود. صدای قدم‌های مردد یکی از خواهرش که از پذیرایی می گذشت. صدای گفتگوهاشون به وضوح شنیده نمی شد و به همین دلیل آیرا عادت کرده بود تصور کنه خانوادش در طول روز حرف نمی زنن، که ثابت و بی حرکت می مونن تا آیرا از راه برسه. اون ستون فقرات زندگیشون بود، اینو می دونست. کاملا به او وابسته بودند.